فرمایشات که آقای داور میگفت، گفتن شما، یعنی بنده حقیر صادق‌ترین بودم و دروغی نگفتم، ولی میگفتن چه کنم نمیشود، مدارک باید است. مدارک هم همش بر مبنای شفاهیات بود، چیزایی که خودشون هم بعدن گفتن شما میتونید جز به جز به رأی من اعتراض کنید. علایه ها توی دادگاه متاسفانه چون ما میترسیدیم اینا حکم از اجرایی گرفته بودن که اموال ما رو حراج کنن و بابت اون غرامت، توی دادگاه ما به نوعی مجبور به سازش و مصالحه شدیم. ولی بعد از اونم که با قاضی من تماس از روزون داور تماس گرفتم، ایشون مجددا فرمایشون همین بود، گفت جز به جز میتونید اعتراض کنید. علایه حال بعد از گذشت چند سال این سازنده هایی که به قول ما برای ما تعهد ساخت داشتن توی یه جای دیگه هم ساخته بودن قبل از ما، قرار بود اون کار تموم بشه بعد ساخت ما رو انجام بدن. امسال محرز شده که اینها تو اون قضیه هم باز متاسفانه قصور داشتن و هنوز بعد از گذشت 6 سال که اونا زودتر از ما اون ملک رو شروع کردن، هنوز اون ملک رو هم نتونستن تحویل بدن و چقدر تخلف دارن.
بله، الان سوال شما مشخصا چه هست؟
حالا من با این عرایضم می‌خواستم ببینم که من هنوز میتونم به اون رأی داوری اعتراض کنم بیام دیوان، چون فکر میکنم ناداوری شده، چون مدارکی دارم که اسمم ناداوری شده، چون خود آقای داورم میگفت جز به جز به رأی من اعتراض.
مرزی و طرفین معمولا. خب داور مرزی و طرفین، البته حالا شما جناب محمد باقری اگر سوالی دارید از این شنونده بفرمایید.
با توجه به فرمایشات خود این شنونده محترم که میفرمایند سازش کردیم، صلح کردیم در دادگاه، تو خود قانون هم پیش بینی شده که اگر که رأی بر اساس کارشناس مرزی و طرفین یا داور باشه، به هر حال خیلی سخته.
بله.
ولی فقط اون رأی اعتراض به آرای قطعی ماده 477 هست که ایشون بتونن احتمالاً از اون طریق اگر حقی ازشون از بین رفته اقدام بکنن.
بسیار خوب، امیدوارم پاسخ سوالتون رو گرفته باشی شنونده محترم.
یه سوال جسارتاً با توجه به این که می‌خواستم ببینم، با توجه به این که الان محرز شده که اینا تو تعهدات قبلیشون هم قصور داشتن، متأسفانه اون سازه‌ای هم که قبلاً قرار بوده تکمیل کنن و تحویل بدن هنوز نتونستن این کار انجام بدن و مشکلات عدیده‌ای دارن با شهرداری، از جمله تخلفاتی که انجام دادن، مشکلاتی که واسه اون مالکین جدید ایجاد کردن، من میتونم این رو دلیلی قرار بدم که این اصلا نمیتونستن این کار رو انجام بدن؟
بله، موارد اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعی تو قانون پیش بینی شده. بله. این از اون موارد نیست که حالا بعدن ثابت شده اینا آدمای مثلا خوبی نیستن.
درست.
آدمایی هستن که به قول و وعده‌شون عمل نمیکنن.
بله.
به نظر من از موارد اعاده دادرسی عادی نیست. عرض کردم اعاده دادرسی فوق‌العاده که همون تقدیم به رئیس قوه قضاییه باشه یا رئیس دادگستری استان یا رئیس دیوان عالی کشور، میتونن دادخواستشون رو تقاضاشون رو بدن، ماده 477 رو اقدام.
درست. بسیار خب، پس تنها راه شما شنونده محترم اعاده ماده، یعنی اعمال ماده 477 هست، با مشاور حقوقیتون مشورت بکنید. شاید بهتر بود که
جزئیات پرونده اینا دقیق تر اونا بهتر میدونن،
شاید بهتر بود که اساسا رضایت نمیدادید.
بله.
که حالا بعد از دادن رضایت یه مقدار بازگشت از رضایت دادن دو چهار مشکل،
چون مشکلمون جوری بود که گیر کرده بودیم، از آبرومون میترسیدیم و هر روز ما رو تهدید میکردن به اجرا، ما دیگه مجبور به مصالحه شدیم. یه جوری نبود که بگیم آقا مثلا ادامه بدیم، چون اگر توقیف اموال و اینا رو انجام داده بودن سری که ما توی منگنه قرار گرفتیم.
بله، بسیار خب، خیلی متشکرم. انشاءالله که مشکل شما هم برطرف بشه با راهنمایی که جناب محمد باقری کردن، یعنی اعمال ماده 477، انشاءالله مشکلتون برطرف بشه. خب همراهان محترم، در مورد قواعد و موارد حقوقی حاکم بر خرید و فروش از نگاه خریدار و از نگاه فروشنده صحبت کردیم. جناب محمد باقری، قواعد حقوقی که باید خریدار رعایت بکنه در ورطه گریزی هم به بحث پیش فروش و مشارکت در ساخت زدیم، آیا مورد دیگه مونده از قواعد حقوقی که باید خریدار رعایت بکنه در خرید مسکن؟ اگر نیست که رد بشیم بپردازیم.
بله، یه سوالی که ما دیگه همینجوری تو راه و مسیر رو هر کجا میریم سوال از ما زیاد میشه، یه سوالی که شده بود راجع به خرید این واحدهای مسکن مهر هست، چون اینا سند ندارن.
بله.
اینا سند ثبتی هنوز براشون صادر نشده، یه امتیازی بهشون تعلق گرفته، الان فروشنده یه امتیازی رو میخواد انتقال بده.
درست.
اینی که به ما یه موقع مشورت میکنن، حالا اینجا خوبه، خب خیلی درگیرن و احتمالا رو بورس میفته در سالهای آینده چون قیمتاش مناسبه، مردم هم رو به اون ور کشیده میشن.
بله.
اینی که ما گفتیم حداقل از اون دفتر اون شرکت عمرانی که در اونجا مستقر هست برن اصالت این امتیاز و اینکه این تخلفی نکرده، قسطاشو به موقع داده، هنوز امتیازش برقرار هست، کی تحویل میشه، کی سند میزنن، اینا رو از اون دفتر عمران حتما استعلام کنن. اگر تایید کردن گفتن نه فروشش اشکال نداره، این آقا هم صاحب امتیاز هست، میتونه وکالت بده، میتونه عادی بفروشه، این حتما اینو مراجعه بکنن به این قسمت. بله، صحبت زیاد شده در این دو سه جلسه که ما خدمتتون بودیم راجع به شرایط بینامه، خریدار چه اموری رو رعایت کنه، فروشنده. بازم اگر سوال خاصی باشه در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب به نظر میاد جناب محمد باقری ما میتونیم بپردازیم به بحث رهن و اجاره. عرض کردم در ابتدای برنامه اگرچه الان فصل نقل و انتقالات اجاره و اینها نیست، اما از اونجایی که مثلا یکی دو ماه بعد از
آثارش هست به هر حال، بعضی تاریخ تخلیهش رسیده، مستجرین میخوان تخلیه کنن، موجر پولشون رو نمیده، یا موجر میخواد تخلیه کنه مستجر بلند نمیشه، اینا هست این مسائل.
یک نکته برای که ورود بکنیم بس، یه مسئله به ذهن من میرسه، یه موردی که خیلی مبتلا به هست در معاملات مربوطه به، یعنی در عقود مربوطه به اجاره و رهن، این هست که مثلا مالک میگه من این خونه رو به شما دادم مثلا 100 میلیون ماهی 2 میلیون، حالا این 100 میلیون ندارم بهتون بدم، شما خودتون باید برید و مستاجر بعدی رو پیدا بکنید، من از اون بگیرم بدم به شما. ده. تکلیف یک همچین ادعایی از طرف مالک برای، از طرف موجر برای مستاجر چیه؟
اتفاقا این مسائل هست متاسفانه، حالا یا ارزم، البته الان که خب تورم داره بالا میره، تورم بالاست، معمولا خب مستاجر با قیمت بالاتر پیدا میشه، ولی موقعی که دوران رکود بود 5 6 سال گذشته، ارزم حضور شما این مشکلات زیادتر بود، ولی هست. خب از نظر قانونی و قراردادی موجر موظفه در تاریخ تخلیه اون مبلغ ودیعه و رهنی رو که گرفته از موجر تقدیمش بکنه و مستاجر محل رو تخلیه کنه. بله. این قانونش.
بله،
این قانون و قراردادشون است که خیلی هم معتبر قانونی. منتها الان مستاجر گیر نمیاد، موجر میگه من پول کنار ندارم که پول شما رو نمیذارم تو صندوق که هر وقت خواستی بری مثلا یا فلان. چاره ای ندارن، به وقتی با مراجعه میکنن مشورت میخوان، ما میگیم چاره ای نیست، باشون راه بیایید. اگر میگه آقا تو خونه باشید یا راه بدید مستاجر رو، بعضی موجری میگن آقا ما مستاجر میاریم اینا راه نمیدن تو خونه.
بله بله،
چاره ای نیست، اینا دیگه عرفی. این فرمایش شما که فرمودید میگه برو خودت مستجر بیار، یعنی اون موجر هم داره این ور اون ور میزنه و نتونسته کاری بکنه.
دمست.
اینو باید با هم همکاری کنن و موجرهای جدید، مستجرهای جدید را بدن بیان ببینن تا این مشکل حل بشه، چون اگر بخوان به کار قانون و اینا کشیده بشه، درست حق با مستجر هست، موجر هم موظفه، ولی یه پروسه 6 ماهه یه ساله شاید طول بکشه.
بله.
ولی اگر با توافق و اینا باشه شاید یکی دو ماهه مشکلشون حل بشه.
درسته. بحث همین هست که به هر حال روابط انسان‌ها دچار و تابع متغیرهای خیلی گسترده ایه. کمترین ناملایمتی بین موجر و مستاجر ممکنه باعث بشه تا مثلا توی سررسید عقد اجاره یا رهن یک منزل دچار مشکل اینجوری بشه. پس قانون حمایت میکنه از مستاجر،
از قرارداد،
از قرارداد، یعنی قرارداد،
قرارداد گفته که در این تاریخ باید موجر پولو بده، قانونی هم هست. بله. درست هم هست، منطقه خب الان نداره بده.
بله.
میگه نیست، مستاجر نیست، من ندارم، دعوا سر اینه دیگه.
بله.
خب چیکار کنه؟ اعدامش که نمیکنه موجره، که اونم باید بشینه. بله. تا پولشو بگیره بره.
درسته.
آره. قانون میگه باید بده، قراردادم میگه باید بده تا پولو موجر به مستاجر. ما میگیم سازش کنید، توافق کنید، وقت بدید، همکاری کنید با موجر، دو تا سه تا مستاجر در روز بیان اینا رو ببین، نگه من نیستم، من بعد از ظهر میام، من تو خونم کسی رو راه نمی، به هر حال مستاجر باید ببینه تا بپسنده.
بله.
ولی بخواد به دادگاه مراجعه کنه، قانون حمایت میکنه، نهایتا محکومش میکنه به دادن پول بعد. بله. از 6 ماه یه سال دو سال
تا زمان میبره.
بله.
درست. اتفاقا نکته مقابلش هم هست دیگه، مستاجر میخواد بمونه، موجر میگه آقا شما پول تازه، بعد مستاجر کسی رو اجازه نمیده این مورد که شما فرمودید برای بازدید مسکن و بازدید اون واحد مسکونی. در یک همچین مواردی هم باز باید با توافق و کنار آمدن و راه آمدن
در اون مورد هم قانونگذار از مجر حمایت بکنه، چون تو قرارداد چون نوشته یک ساله، سالم به پایان رسیده، مجر میگه آقا پولت حاضره، شما تخلیه کن. بله. اگر تخلیه نکنه، همون جور که گفتیم قانون از مستأجر حمایت میکنه، از مجر هم اینجا حمایت میکنه. بله. و حکم تخلیه یا دستور تخلیه صادر میشه اگر به قانون مراجعه بکنن. ولی هر چی طرفین توافق بکنن دوستانه، هم اون به قول معروف خاطرشون آزرده نمیشه، هم کدورتی پیش نمیاد و خیلی راحت میتونن در 15 روزه 20 روزه یک ماه این مشکل حل کنن.
درست. بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب محمد باقری. آیا در قراردادهای رهن، البته این روزها با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم بیشتر مجرها براشون خوشاینده که قراردادها اجاره باشه، یعنی مبلغ کمی رهن، چون متاسفانه ارزش پول میاد پایین دیگه، و مبلغ بیشتری اجاره، اما این فرض رو ما کنار بذاریم، در قراردادهای رهن، بعد به اجاره هم میرسیم، در قراردادهای رهن چه مواردی باید رعایت بشه تا موجر و مستأجر دچار استکاک های اینچنینی و حقوقی نشن؟
بله، عرض کنم که یه مطلبی رو من جدیدن تو روزنامه خوندم که موجرین دارن اجاره رو پیش فروش میکنن، یعنی از حالا برای 2 ماه 3 ماه دیگه که قرارداد مستأجر قبلی تموم میشه با مبلغ بالا دارن قرارداد اجاره میبندن. خب اینا بعدا مشکلاتی براشون ایجاد میشه، چون ممکنه اون مستأجر قبلی هم یه 15 روز 20 روز 10 روز این ور اون ور بشه تخلیهش، از اون ور اونم میخواد بیاد بشینه.
بله.
آره، عرض حضور شما
اینا شیوه های جدیده،
آره جدیدن مد شده که قیمت بالاتر دارن پیش رهن میکنن، مثلا پیش اجاره میکنن اینا رو. آره، که خب 100% مشکل میخورن، یعنی مستأجر قبلی هم طبیعتا یه وقتی میخواد
تو زمان بندی دچار مشکل میشه.
آره آره، حالا به طور خودمونی بگیم دیگه، اگر مستأجر بلند نشد میخوان چیکار کنن؟ مجبور به قانون مراجعه کنه، به شورای حل اختلاف مراجعه کنه، به دادگاه مراجعه کنه، زمان میبره، یه ماه دو ماه ممکنه این پروسه تخلیهش طول بکشه. از طرف اونی هم که رفته جلو جلو اجاره کرده، خب حساب کرده رو این قضیه،
خودش یه جا دیگه اجاره است،
بله میخواد بیاد اینجا بشینه و این کار خوبی نیست.
زنجیره‌ای هی به هم دیگه.
بله. در قراردادهای رهن مسکن عرضم حضور شما که خب شرایط عین همون عقد اجاره است، هیچ فرقی نمیکنه، فقط به جای اجاره ماهیانه مثلا 5 میلیون تومان 3 میلیون تومان می نویسن 70 میلیون تومان 100 میلیون تومان رهن داده شد. بله، عرضم حضور شما که خب طبیعتا من فکر کنم سوال شما مربوط به شروع نباشه یا مشکلات پایانی باشه.
بله.
معمولا پول رهن مستأجر میده، ابتدا مشکل پیش نمیاد.
درست.
چون تا نگیره اصلا تحویل نمیده مجر محلو.
درست.
مشکل بعدها پیش میاد که در سال قبلی رو صحبت کردیم. بله. که یا مجر پول نداره بده، حالا سررسید تخلیه رسیده، یا اینکه مستأجر بلند نمیشه.
درسته.
که اینا رو با شرط و شروطی که دقیق تو قرارداد ذکر میکنن، قانونگذار هم و دادگاه ها هم حمایت میکنن از این شروطشون و با مراجعه به قانون انشالله حل میشه.
درست. پس در مورد قراردادهای رهن به طور کلی رهن قاعده جدید و خیلی خاصی وجود نداره.
باقی البته اینم عرض کنم که اسمش رهنه و الا ودیعه است، اون رهن به معنای قانون مدنی نیست.
بله.
اینا ودیعه میذارن.
بله درست.
بله.
برای مخاطب عام
میگن رهن کردیم اینجا.
بله. توی بنگاه‌های معاملات ملکی معمولا میگن رهن کردیم، اما بس ودیعه است کاملا متین و درست.
ودیعه معینی داده میشه، در زمان تخلیه هم همون مبلغ باید پرداخت بشه، منتها بعضی هم تو قراردادها مینویسن که اگر پول آبی، اجاره بهای برقی باشه، مجر میتونه از اون مبلغ رهن یا مبلغ ودیعه کم کنه. اینا معمولا تو قرارداد هست، مردم بس بخونن حواسشون جمع باشه،
مثلا یه مبلغ رو نگه داره بعد که تصدیق
بله،
شد. خب عرض به محضرتون که راجع به قراردادهای اجاره یه صحبتی بکنیم.
بله، البته فاز تجاری هم میتونیم وارد بشیم، حالا یا برای جلسه دیگه میخواید بذارید یا
بله، فاز تجاری رو حالا به نظرم میاد
باشه، فعلا مسکونی رو
ما یه میان برنامه هم داریم، البته 11 و 15 دقیقه ما باید اعلامش بکنیم، حالا یه دقیقه زودتر اعلامش بکنیم، اجازه بدیم
11:45
داریم. بله. یه میان برنامه داریم که پاسخ یک کارشناس حقوقی هست به یکی از سوالاتی که شنوندگان محترم مطرح کردن. لزوماً ممکنه بحث امروز ما نباشه، موارد مختلف حقوقی. پاسخ این کارشناس محترم و سوال این شنونده گرامی رو بشنویم و برمیگردیم با ادامه بحث. در خدمت شما همراهان محترم خواهیم بود.
الو سلام، خسته نباشی. ببخشید یه سوال داشتم خدمتتون در مورد چک. میخواستم بپرسم چکی که از تاریخ سررسیدش میگذره تا چه مدت میشه براش اقدام قانونی کرد تا اون چک وصول بشه؟
نبیرالله کرمی، رئیس شعبه 19 تجدید نظر دیوان عدالت اداری هستم. چک یکی از اسناد تجاری است. در اسناد تجاری وصف یا قاعده تنجیزی و تجریدی وجود دارد، یعنی چکی که صادر شد در وجه حامل یا به نام شخص دیگر از زمانی که سررسی چک واقع شد 6 ماه مهلت داره به بانک مراجعه کنه، مطالبه بکنه و 6 ماه بعدم تا 6 ماه بعدم میتونه شکایت کیفری بکنه. یعنی به عبارت دیگر اگر در این مهلت 6 ماه اول و 6 ماه دوم اگر نتونه شکایت کیفری بکنه، تحت تعقیب قرار نده صادر کننده چک بلا محل رو، اون وقت از طریق محاکم حقوقی باید اینو پیگیری کنه و مطالبه قانونی وجه چک رو از طریق دعوای حقوقی از دادگاه صالح درخواست بکنه که رسیده کننده دوم در دادگاه های حقوقی است، رسیده کننده اولی در دادگاه های کیفری است. چون چک تقریبا در حکم در حقیقت شبه پول تلقی میشه و چون ضمانت کیفری داره تفاوت داره با بحث برات و سفته، بنابراین چک ضمانت اجراش همون که وصف کیفری است که اعتبار داده و تسهیل میکنه امور تجاری. اگرچه بعضی از این سوء استفاده میکنن، متاسفانه یه مقدار پشتوانه این چک و صدور این چک اعتبار اشخاص محل خدشه است که کاش بانک مرکزی و مسئولین محترم بتونن این رو اصلاح کنن و ضرورت داره واقعا اصلاح بشه. چک بیشترین دعاوی در دادگاه ها یک کشور داره، اندازه سفته و برات اعتبارش بیشتر از اوناست، منتها دعاوی برات و سفته در دادگاه ها خیلی کمتر از چک است.
بسیار خوب، همراهان محترم، شنوندگان ارجمند، در خدمتون هستیم با برنامه آوای قانون. پرسش و پاسخ حقوقی برنامه رو شنیدید، امیدوارم که مورد استفاده و توجهتون قرار گرفته باشه. کمتر از 5 دقیقه دیگه تا انتهای برنامه فرصت باقی است. جناب محمد باقری، در خدمت جناب محمد باقری هستیم از قضات محترم دیوان عالی کشور. عنوان سوال پایانی مطرح میکنم، انشاءالله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود با بحث در مورد ملزومات قراردادهای اماکن تجاری انشاءالله. بله، در عنوان سوال پایانی برنامه امروز، جناب محمد باقری، چه مواردی باید در قراردادهای اجاره یا حتی خرید و فروش، البته اجاره دیگه میشه گفت، قراردادهای اجاره مسکن اماکن مسکونی باید رعایت بشه تا بشه دستور تخلیه گرفت؟ یعنی از نگاه موجر ما داریم صحبت میکنیم.
یه قانونی، یعنی آخرین قانونی که در رابطه با روابط موجر مستأجر تصویب شده، قانون مصوب سال 76 است.
بله.
دیگه بعد از 76 ما قانون خاص در رابطه با موجر مستأجر نداریم.
نداریم، بله.
این قانون هم به نفع مستأجر هم به نفع موجر هست. چون این قانون قبلی که 56 بود و 62 کاری کرده بودن، دیگه موجرین مغازه رو خالی می‌ذاشتن، خونه رو خالی می‌ذاشتن، می‌گفتن دردسر داره تخلیهش،
بله،
سخته.
بله بله.
و یا نمی‌اومدن سرمایه‌گذاری بکنن، سرمایه‌گذارا در ساخت اماکن استیجاری.
درست.
و اون کسی هم که تازه ازدواج کرده، تازه زندگی تشکیل داده یا تازه کاسب شده، خب نمیدونه بره 1 میلیارد 2 میلیارد 5 میلیارد مغازه بخره یا بره خونه.
بله،
بخره.
بله.
بنابراین حکومت و به معنای عام،
بله، بله،
دید که بله باید قانونی بیاره که هم از حقوق موجر دفاع کنه و هم از حقوق مستأجر. طبق این قانون 76 که الان لازم الاجرا هست، هم برای اماکن مسکونی هم تجاری، قرارداد باید شرایطی داشته باشه تا بشه ظرف 1 هفته از تاریخ انقضای مدت اجاره اینجا رو تخلیه و تحویل مالک داد،
دستور تخلیه.
بله. وقتی که اون مالک موجر خیالش راحت باشه که ظرف 1 هفته تخلیه میشه، طبیعتا راحت‌تر اجاره میده.
درسته.
اعتماد میکنه به قانون، به حکومت.
بله.
4 شرط مهم هست اولا اگر قرارداد اجاره رسمی باشه که خیلی راحت، شرط و شروطی نداره، فقط تو دفتر اسناد رسمی این اجاره نامه تنظیم میشه و اگرم در انقضای مدت تخلیه نکرد میره همون اجرای ثبت، اونا دستور تخلیه صادر میکنن و منتها خب همون رو بحث قبلیم که مردم بله کمتر تمایل به رسمی دارن،
رسمی
اکثریت موارد ما قراردادهای عادی هست. خب قراردادهای کتبی عادی که تنظیم میشه، حالا چه در دفتر املاک، مشاورین املاک، بله، چه خونه خودشون می نویسن، دفترشون خودشون می نویسن، باید چهار شرط مهم داشته باشه.
بله.
یکی این که این قرارداد اجاره به صورت کتبی و عادی تنظیم بشه، یعنی اگه رسمی شد دیگه از صلاحیت شورا و اینا خارج میره، اونجا هم کتبی تنظیم بشه.
بله.
پس قرارداد شفاهی رو باید برن دادخواست بدن، باز پروسه داره، زمان بله، بره.
درست.
حتما کتبیش کنن ولو عادی باشه.
بله.
دوم این که علاوه بر موجر و مستاجر دو تا شاهد هم امضا کرده باشه. الان بله، همکارای قضایی ما از شورا یا دادگاه مکرر تماس میگیرن، مثلا یکی اومده به عنوان ضامن امضا کرده،
بله،
یا به عنوان مدیر دفتر املاک امضا کرده، آیا اینا رو ما میتونیم شاهد، اینا بحثای مفصلی که وقت نداریم امروز. پس باید قرارداد به صورت کتبی و در دو نسخه عرض کردم نگفتم، باید موجر و مستاجر بله، امضا کنه
در دو نسخه هم باشه
و دو تا شاهد هم امضا کنه.
بله.
شرط بعدی این هستش که این قرارداد در دو نسخه تنظیم بشه.
بله.
اگر بخوان سریع برن از شورای حل اختلاف دستور تخلیه بگیرن، باید تو قرارداد نوشته شده باشه که این قرارداد در دو نسخه، البته حالا سه نسخه چهار نسخه اشکال نداره، ولی حداقل در دو نسخه تنظیم
باشه.
شده.
بله.
شرط بعدی این هستش که مدت اجاره منقضی شده باشه. بعضی میگن مستاجر اجاره نمیده، یا مسکونی دادیم تجاری کرده، یا برای 5 نفر دادیم 10 نفر آورده، یا مثلا سرصدا زیاد میکنن، یا حیوانی آوردن اونجا مزاحم هستن، برای دستور تخلیه مدت اجاره واسه منقضی شده باشه، اونا رو باید برن فسخ قرارداد و دادخواست و حکم و مراحل زمانبر بیشتری داره.
بله.
ولی برای اگر بخوان سری ظرف یک هفته دستور تخلیه رو بگیرن، باید این مدت اجاره منقضی شده باشه.
درسته.
بله.
یعنی این چهار مورد، قرارداد باید به صورت کتبی باشه، علاوه بر موجر و مستاجر دو شاهد هم امضا کرده باشن قرارداد رو، قرارداد در دو نسخه باشه و مدت اجاره منقضی شده باشه.
آره. البته یه شرط کلی هم داره که دیگه الان خود به خود اون شرط هست. آره. که شروع رابطه سیجاری طرفین از 76 به بعد باشه.
بله درسته.
که طبیعتاً قبل از 76 نمیتونن به این قانون استناد بکنن.
درسته. در این مورد اگرچه قرارداد در یک دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشه، میشود
بله به شورا مراجعه کرد، سریع همون روز دستور تخلیه صادر میشه، میره برای اجرا و ظرف یک هفته تخلیه انجام میشه.
بله. بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم جناب آقای محمد باقری عزیز از قضات ارجمند دیوان عالی کشور. انشاءالله فردا هم توفیق داشته باشیم و در خدمت جناب عالی باشیم با بحث در مورد قواعد و اصول عمومی حاکم بر قراردادهای اماکن تجاری،
استیجاری
بله.
حالا بیشان باشه برمان.
بله بله. در اون مورد با شما صحبت خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی، اگر سوالی داشتید در مورد موضوع برنامه فردا، میتونید با ما با شماره تلفن 22-65-23-85 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. با جناب آقای محمد باقری و به اتفاق ایشون از همه شما شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنم تا فردا و برنامه دیگر. انشاءالله خداوند یار و نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه سرای معرفت همراه باشید.
سرای معرفت. علم و دانش بشری زمانی برای جامعه و مردم سودمند و مفیده که با عمل و اجرا همراه بشه. یعنی عالم به علم و دانسته‌های خود عمل کرده و اونو با اشتیاق به دیگران نیز بیاموزه. و علوم دینی نیز زمانی که در جامعه اجرا و عملی بشه، نتایج و اثرات شایسته و بهینه خودش رو نشون خواهد داد. پس علم با عمل سودمنده. علم با عمل دو صفت و دو فضیلت جدا ناشدنیه و هر دو وابسته به یکدیگرند. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند علم با عمل همسر و همراه است. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله زین العابدین قربانی رو در باب علم توأم با عمل می‌شنویم.
امام صادق علیه السلام فرمود وجدت علوم الناس كلها في اربع کلمات، اولها ان تعرف ربك، و ثانیها ان تعرف ما صنع بك، و ثالثها ان تعرف ما اراد منك، و رابعها ان تعرف ما يخرجك من دينك. یعنی این علمهایی که برای آدم ضروری است و باید اینها رو بدانه، اینها را فرا بگیره و طبعا میتواند جامعه رو با تقوا و عمل متعمل بکنه. امام رضوان الله علیه چی کرد؟ علم را با عمل توأم کرد و ماها باور داشتیم امام رو و بچه های جبهه‌ای باور داشتن امام رو، خودشون رو به آب آتش دادن و انقلاب رو پیروز کردن، الان هم واقعا فداکاری میکنن. اگر یک مدرس محض بود، نه اون تقوای بهینه الهی، اینقدر اثر در روحیه ایمان داشت. بنده خودم امام را به عنوان یک رهبر که پیشوای یک جامعه است ثنا نمی نگرم، به عنوان یک استاد وارسته و آدم سعادتمند، آدمی که خود را ساخته، علم را در خدمت اسلام قرار داده. به این جهت ما به امام ارادت داریم و همیشه هم امام رو نسب العین خودمون امام میدانیم. خداوند انشاءالله ما رو با اولیاء خدا و با عالمان عامل و با اساتیدی که نور علم وسیله اونها و عمل اونها در قلب ما تابیده شد، ما را ادامه دهنده راه این بزرگواران قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت
عزیزان شنونده. اینجا تهران، رادیو گفتگوست.
بیا ساقی نقاب از راه برافکن، چکی